بس خوشحال اوسه و همداسي راضي اوسه.
سلامات
له دې سره زموږ د خبري مجله پای ته ورسیده. دا د بل خبري مجله ستار فروغ وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر آقای سروان، شما خسته نباشید. ساعت 7:30 صبح به وقت کابل شد. شنونده های عزیز سلام و به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. امروز پنجشنبه اول اسد سال 1394 شمسی برابر است به 23 ماه جولای سال 2015 میلادی. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در صدر مطالب خبری ما در این 30 دقیقه می شنوید که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از طریق ویدیو کنفرانس با رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرایی حکومت این کشور صحبت کرده و از تلاش‌های صلح در افغانستان حمایت نموده است. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور می‌کنیم و مثل روزهای دیگر صحبت جالب در رنگ‌های زندگی جای دارد. برمیگردیم با فهرست کامل داشته‌های برنامه. نخست تازه‌ترین خبرها را بشنوید. رئیس اداری شرکت هوایی آریانا ارسال یک نامه از سوی این ریاست به شورای امنیت ملی را جعلی می‌خواند. سازمان ملل متحد و سفارت آمریکا در کابل حمله انتحاری مرگبار دیروز در ولایت فاریاب را محکوم کردند و دو انفجار در بغداد ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. تفصیل اخبار. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از پروسه صلح افغانستان حمایت کرده و از تلاش‌های حکومت این کشور برای مصالحه با طالبان ستایش نمود. قصر سفید می‌گوید که رئیس جمهور اوباما شام دیروز در یک ویدیو کنفرانس با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله رئیس اجرایی حکومت این کشور صحبت کرد. به گفته قصر سفید در جریان این ویدیو کنفرانس در مورد تلاش‌های آمریکا برای مشوره‌دهی به اردوی ملی افغانستان، تقویت آن و مبارزه با تهدیدات تروریستی نیز بحث شد. بیشتر تا دقایق دیگر. رئیس اداری شرکت هوایی آریانا ارسال یک نامه از سوی این ریاست از سوی این اداره به شورای امنیت ملی را جعلی می‌خواند. این نامه را که رسانه‌ها دریافت کرده است، در آن گفته شده توسط یکی از طیاره‌های چارتر شده این شرکت در ایران افراد نقاب‌پوش به عراق و سوریه انتقال داده می شوند. اما محمد عمر مستور رئیس اداری شرکت هوایی آریانا در صحبت با رادیو آزادی گفت که در تهیه و ترتیب این نامه جعلی افراد مغرض دست دارند.
این مکتوب اصلا واقعی نیست، مکتوب جعل و تزویر است که ایده از عناصر فرصت طلب و غرض‌آلود این مکتوب ترتیب کردند و این مکتوب به شورای امنیت به صورت نرفته.
سازمان ملل متحد و سفارت آمریکا در کابل حمله انتحاری مرگبار در ولایت فاریاب را محکوم کردند. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل و سفارت آمریکا در افغانستان با نشر اعلامیه‌های گفتند که حمله بر افراد ملکی در یک بازار به اعتنایی به زندگی انسان‌ها را نشان می‌دهد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز حمله انتحاری در ولسوالی المار ولایت فاریاب را به شدیدترین الفاظ تقبیه کرده است. عبدالستار بارز ولی فاریاب می‌گوید که در این رویداد 19 تن کشته و حدود 40 تن دیگر زخمی شدند. در ادامه بازی‌های رایابی به جام جهانی کرکت 20 آوره، افغانستان امروز در برابر پاپو نیوگینی به میدان می رود. کرکت بازان افغان تا حال 3 پیروزی به دست آوردن. دو بازیشان به دلیل باران شدید لغو شد و در دو بازی دیگر شکست خوردند. بازی امروز برای افغانستان خیلی مهم خوانده می شود. افغانستان با شکست دادن پاپو نیوگینی می تواند که به جام جهانی کرکت 20 آوره سال 2016 را یابد. ادامه خبرها. در نتیجه دو انفجار در بغداد روز گذشته 26 نفر کشته و 58 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات عراقی، این انفجارها در مناطق شیعه‌نشین بغداد رخ داده است. در انفجار اولی در منطقه البیا 18 نفر کشته شدند و 36 تن دیگر زخم برداشتند. انفجار دومی در منطقه الشباب بغداد رخ داد که به گفته پلیس 8 کشته و 22 زخمی بر جای گذاشت. مسئولیت این حملات را تا حال کسی به دوش نگرفته است. آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا میگوید پادشاه عربستان سعودی و وزیر دفاع این کشور کشور از توافق اتمی با ایران حمایت کردند، اما در مورد عملی شدن آن شک دارند. کارتر دیروز در ریاض با ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه عربستان سعودی و وزیر دفاع این کشور ملاقات کرد. یک محکمه در مصر صدر اعظم پیشین این کشور را به اتهام فساد اداری به 5 سال حبس محکوم کرد. احمد نظیف که در زمان حکومت حسنی مبارک صدر اعظم بود، همچنان به پرداخت 6.8 میلیون دلار جریمه محکوم شده است. نظر به حکم محکمه، او باید 6 میلیون دلار دیگر را که در تجارت‌های غیرقانونی به دست آورده است، برگرداند. و جاش ارنست سخنگوی قصر سفید میگوید اداره رئیس جمهور اوباما به مراحل نهایی پلان بستن مسئول و مسئولان زندان گوانتانامو رسیده است. پلان برای بستن این زندان بعد از تکمیل به کنگرس فرستاده خواهد شد. سخنگوی قصر سفید جاش ارنست دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت که کار ترتیب این پلان پیچیده می باشد، اما پیشرفت های مهم در آن صورت گرفته است.
سلام. وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی می‌شنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 21، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 23، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 24، آسمان قسمن ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 27، آسمان قسمن ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 21، آسمان قسمن ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 12، آسمان آفتابی. و گردیز بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 17، آسمان قسمن ابری.
ساعت 7:37 صبح به وقت کابل شد. من ستار فروخ بار دیگر شما را به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. این هم فهرست داشته های این برنامه. رئیس جمهور آمریکا در صحبت با رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرایی حکومت این کشور از گفتگوهای صلح با طالبان حمایت کرد. شماری از کارشناسان و فعالان جامعه مدنی افغانستان از وزارت داخله می خواهند که جلو ملیشه سازی را در کشور بگیرد.
اگر واقعا اراده تان تقویت نهادهای امنیتی است، تامین امنیت سرتاسری در افغانستان است، نه به احزاب اجازه بدین که مسلح شد، نه به نیروهای دیگه که
دوباره تلاش صورت میگیره که مردم مسلح شد.
پاسخ وزیر داخله چیست؟
مردم بسیج کردن مانا سلاح دادن نیست. مردم به حمایت دولت بسیج کردن و همکار نیروهای امنیتی و دفاعی ساختن این یک ضرورت است.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید تا زمانی که اصلاحات لازم در نظام انتخاباتی به میان نیاید، زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه مشخص نخواهد شد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید پاکستان تعرفه گمرکی را بر صادرات میوه افغانستان دو برابر افزایش داده است. نگاهی به مطبوعات جهان در مورد افغانستان هم میاندازیم و در رنگهای زندگی با یک جوان افغان صحبت داریم.
امن آرامی را باید در افغانستان بیاریم. اگر توسط ما میشه یا به گفت ما میشه، باید به افغانستان مصدر خدمت به وطن بگردیم.
سلام مجدد، من ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، رئیس جمهور آمریکا شام دیروز با رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرایی حکومت این کشور از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کرد و از تلاش‌های صلح حکومت افغانستان حمایت نمود. به گفته قصر سفید، رئیس جمهور باراک اوباما همچنان از دستاوردهای اردوی ملی افغانستان و مبارزات سربازان افغان در فصل کنونی جنگ ستایش نمود. جزئیات بیشتر با سید سمیع عباس.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما از برنامه صلح افغانستان حمایت کرده و از تلاش‌های حکومت افغانستان برای آشتی با طالبان تقدیر نمود. نظر به خبر قصد سفید، رئیس جمهور اوباما شام دیروز در یک ویدیو کنفرانس با رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی از تقویه پروسه صلح در افغانستان توسط حکومت رئیس جمهور غنی ستایش کرد. دو رئیس جمهور همچنان در مورد تلاش های مشورتی امریکا برای تقویه اردوی ملی افغانستان و مبارزه با تروریسم صحبت کردند. قصر سفید اظهار داشت که رئیس جمهور اوباما با پیشرفت‌های حکومت افغانستان در مبارزه با فساد و پیشرفت‌های اقتصادی این کشور هم اشاره نمود. قصر سفید افزود که رئیس جمهور اوباما همچنان با رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان عبدالله عبدالله صحبت کرده و در مورد مسائل مختلف تبادل نظر کردند. مقامات افغان و طالبان اولین بار در 7 جولای در پاکستان ملاقات کردند. روز 15 جولای در یک اعلامیه که از نام رهبر طالبان ملا محمد عمر به نشر رسیده بود، این مذاکرات صلح قانونی نامیده شده و در آن گفته شده بود که هدف از مذاکرات صلح ختم اشغال خارجی می باشد. قوای امریکا و جامعه جهانی ماموریت نظامی خود را در پایان سال 2014 در افغانستان خاتمه دادند و طالبان در فصل کنونی جنگ حملات خود را شدیدتر ساختند. به گفته قصر سفید، رئیس جمهور اوباما در ویدیو کنفرانس با رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان از فعالیت اردوی ملی افغانستان در جنگ‌های کنونی علیه طالبان در این کشور نیز ستایش نمود. قصر سفید همچنان اظهار داشت که در این ویدیو کنفرانس رئیس جمهور اوباما راه‌های تقویه مشارکت بین آمریکا و افغانستان را با رهبران افغان مورد بررسی قرار داد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شماری از کارشناسان و فعالان جامعه مدنی افغانستان و از وزارت داخله می خواهند که از ایجاد ملیشه در کشور جلوگیری کند. این مسئله به روز چهارشنبه در نشست شورای مشورتی پلیس ملی افغانستان در کابل مطرح شد. این کارشناسان و فعالان مدنی هشدار می دهند که ملیشه سازی هرگز به نفع این کشور نخواهد بود. در این حال مقامات وزارت داخله بسیج ساختن مردم به حمایت دولت در چوکات قانون را یک نیاز دانسته و می گویند که حکومت در این راستا قاطعانه عمل خواهد کرد. تمیم اخگر از کابل گزارش می دهد.
شماری از کارشناسان و فعالان جامعه مدنی از وزیر داخله می خواهند تا به افراد غیر مسئول که به بهانه های مقاومت با طالبان و گروه دولت اسلامی سلامی بردارند اجازه ندهد. دهاتن از این کارشناسان که روز چهارشنبه در نشست شورای مشورتی پلیس ملی افغانستان در کابل گرد هم آمده بودند، به حکومت هشدار دادند که قبل از این هم گروه های مسلح به بهانه های مشابه به یک تهدید بزرگ به حکومت مبدل شدند. محمد نعیم ایوب زاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان و یک تن از این کارشناسان، گفت بجز از 3 قوه امنیتی کشور که وزارت‌های دفاع، داخله و ریاست امنیتی ملی می باشد، باید به دیگران اجازه برداشتن سلاح دادن نشود.
اگر واقعا ارادتان تقویت نهادهای امنیتی است، واقعا ارادتان تامین امنیت سرتاسری در افغانستان است، نه به احزاب اجازه بدین که مسلح شد، نه به نیروهای دیگه که ممکن نامدی بیشتر میشه.
در این حال شماری دیگری از کارشناسان نیز به افزایش قتل و قتال از سوی گروه های ملیشه در نقاط مختلف افغانستان اشاره کرده، می گویند که مردم این کشور 14 قبل نیز شاهد ظهور همچو گروه ها بودند. کبیر رنجبر، رئیس اتحادیه حقوقدانان دموکرات افغانستان، از حکومت می خواهد تا قبل از ظهور جلوی این گونه گروه های غیر مسئول را بگیرد.
دوباره تلاش صورت می گیرد که مردم مسلح شد. عیسای یونما از 2300 گروه ملیشه در تمام افغانستان سر مردم ظلم می کنه، چور می کنه، چپاول می کنه و اصلا قانون نمیشه. بزرگترین فاجعه خود بود. به نام ازی که علیه داعش ما می خواهیم قامت کنیم، قامت ها، خیزش های مردمی، کل ازی دروغ است. واقعیت امر اینا از صلح می ترسن. اینا اون نیروهای هستند که در جنگ منافعشان تأمین است. از شما خواهش می کنم با تمام قوت علیه ازی مبارزه کنیم.
قبلا شماری از مردم نیز در برابر ایجاد ملیشه ها از خود عکس العمل نشان داده و از حکومت خواستند تا این پروسه را هرگز حمایت نکند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز چند قبل مسلح شدن شماری از افراد در برخی از ولایات کشور به نام این که در برابر مخالفین حکومت می جنگند را در تضاد به احقاق حقوق بشر خوانده است. اما برعکس، شماری از مقامات حکومتی با شمول معاون اول ریاست جمهوری و وزیر داخله از بسیج شدن مردم برای حمایت نیروهای امنیتی در برخی از ولایات پشتیبانی کردند. نورالحق علومی، وزیر داخله افغانستان که ریاست نشست شورای مشورتی پلیس ملی را به عهده داشت، گشت نیز در پاسخ به نگرانی های کارشناسان و فعالان جامعه مدنی گفت که بسیج شدن مردم به معنای مسلح ساختن آنان نیست. آقای علومی افزود تا زمانی که نیروهای امنیتی از حمایت تمامی مردم افغانستان برخوردار نباشند، مبارزه در برابر مخالفین کم رنگ خواهد بود.
هر کسی که این صدا بالا میکنه، در چوکات نظام صدای خود بالا کنه، در محدوده که قانون برش تعیین کرده، اینا به سلام میتونن در این راستا ممد واقع شوند. مردم بسیج کردن مانا صلاح دادن نیست. مردم به حمایه دولت بسیج کردن و همکار نیروهای امنیتیش و دفاعی ساختن این یک ضرورت است. ما هر روز شاهد هستیم که مردم ما به همکاری نیروهای امنیتیشان میبرند.
در این حال کارشناسان از حکومت میخواهند تا به جای حمایت از ملیشه ها بیشتر به تجهیزات و احاشه نیروهای امنیتی افغان توجه کند.
ساعت 7:45 دقیقه از صبح به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرها را بشنوید. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا از پروسه صلح افغانستان حمایت کرد و از تلاش‌های حکومت این کشور برای مصالحه با طالبان ستایش نمود. قصر سفید میگوید که رئیس جمهور اوباما شام دیروز در یک ویدیو کنفرانس با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت این کشور صحبت کرد. محمد عمر مسعود رئیس اداری شرکت هوایی آریانا ارسال یک نامه از سوی این شرکت به شورای امنیت ملی را جعلی می‌خواند. نسخه های این نامه را که رسانه ها دریافت کرده، در آن گفته شده است که توسط یکی از طیاره های چارتر شده این شرکت در ایران افراد نقاب پوش به عراق و سوریه انتقال داده می شوند. سازمان ملل متحد و سفارت امریکا در کابل حمله انتحاری مرگبار دیروز در ولایت فاریاب را محکوم کردند. در ادامه بازی های رایابی به جام جهانی کرکت 20 آوره، افغانستان امروز در برابر پاپو نیوگینی به میدان می رود. در نتیجه دو انفجار در بغداد روز گذشته 26 تن کشته و 58 تن دیگر زخمی شدند. اشتون کارتر وزیر دفاع امریکا می گوید پادشاه عربستان سعودی و وزیر دفاع این کشور از توافق اتمی با ایران حمایت کردند، اما در مورد عملی شدن آن شک دارند. یک محکمه مصر صدر اعظم پیشین این کشور را به اتهام فساد اداری به 5 سال حبس محکوم کرد. احمد نظیف که در زمان حکومت حسنی مبارک صدر اعظم بود، همچنان به پرداخت 6.8 میلیون دلار جریمه محکوم شده است. و جوش ارنست سخنگوی قصر سفید میگوید اداره رئیس جمهور باراک اوباما به مراحل نهایی پلان بستن مسئول و مسئولان زندان گوانتانامو رسیده است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم همکارم فرشته نگاه نگاهی دارد بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
ارانی که در ایالات متحده امریکا خود را برای انتخابات ریاست جمهوری کاندید می کند، باید سرقومندان اعلای نیروهای این کشور هم باشد. امریکا در حال حاضر به طرف انتخابات ریاست جمهوری روان است و سوال اینجاست که آیا کسانی که خود را در انتخابات آینده این کشور کاندید کردند با پست سرقومندان اعلی آمادگی دارند یا خیر؟ دونالد ترامپ یگانه کاندید انتخابات آینده ای امریکا است که در آزمون برای رئیس جمهور شدن امسال ناکام ماند. نشریه فورن پلیسی در این مورد یک مطلب را نشر کرده و نوشته است یک رای دیگر هم وجود دارد که می تواند قابلیت های کاندیدها را به آسانی معلوم کرد و آن شناسایی آنها با جنگ جاری امریکا است. به گفته فورن پلیسی در این میان شناسایی از افغانستان هم مهم است، جایی که قرار است 10,000 سرباز امریکایی تا ختم 2016 میلادی در این کشور باقی بماند. فورن پلیسی میگوید این یک آزمون است که میتواند روشن سازد که یک کاندید چقدر در مورد مسائل مهم و اساسی با خبر بوده و به چه اندازه از رهبری امریکا در جنگ علیه تروریسم حمایت میکند و یا هم در مورد جنگ در افغانستان و دیگر نقاط جهان و نقش امریکا در آن آگاهی دارد. فورن پلیسی به نقل از جب بوش یکی از کاندیدهای انتخابات ریاست جمهوری آینده ای امریکا و برادر جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین این کشور نوشته است وی در مورد فیصله های برادرش در افغانستان و عراق تبصره نخواهد کرد. او افزوده که من درباره گذشته صحبت نمی کنم. اما فورن پلیسی می گوید جب بوش زود پی خواهد برد که تبصره در مورد عراق ضروری و در مورد افغانستان ضروری تر است، زیرا جنگ تا هنوز در آن کشور ادامه دارد و امریکا در آن کشور نقش ایفا می کند. به گفته نشریه این ایران کننده است که تانوز ایچ یکی از کاندیدهای ریاست جمهوری امریکا موقف روشن خود را در مورد افغانستان ابراز نکرده است. از سوی دیگر روزنامه گاردین در مورد ممنوعیت فروش سلاح‌های پلاستیکی در افغانستان نوشته می‌گوید افغانستان فروش کلاشینکوف‌های تقلبی و دیگر سلاح‌های پلاستیکی برای کودکان را پس از آن ممنوع قرار داد که بیش از 100 تن در جریان مراسم عید فطر با این سلاح‌ها زخم برداشتند. به گفته گاردین این اقدام بخش از یک تلاش گسترده برای جلوگیری از فرهنگ خشونت در این کشور جنگ زده است. بر اساس منابع سی، بیش از 100 کودک و نوجوان افغان در روزهای عید با استفاده از این اسباب بازی از نایه چشم زخمی شده و به شفاخانه منتقل گردیدند. روزنامه گاردین در ادامه می نویسد، حکومت افغانستان با ممنوع قرار دادن فروش چنین اسباب بازی می خواهد تأثیر منفی این اسباب بر اذهان کودکان و نوجوانان را کاهش دهد. گاردین می افزاید، این اقدام حکومت که تجارت اسباب بازی را در این کشور تحت تأثیر قرار خواهد داد به طور گسترده در رسانه های اجتماعی مورد استقبال قرار گرفته است و برخی حتی از حکومت می خواهند که در برابر فروش سلاح های واقعی نیز به چنین اقدام دست بزند.
سازمان ملل متحد و سفارت امریکا در کابل حمله انتحاری دیروز در ولایت فاریاب را محکوم کردند. در این حمله ده‌ها تن عمدتاً غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. رئیس جمهور اشرف غنی نیز حمله انتحاری در ولسوالی المار ولایت فاریاب را به شدیدترین الفاظ تقبیح کرده و گفته است که دشمنان اسلام و انسانیت با انجام این عمل شنی یک بار دیگر چهره زشت و دشمنی آشکارشان را با مردم عادی این کشور برملا ساختند. سامی عباس گزارش می دهد.
دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما حمله دیروزه در فاریاب را وحشیانه و غیر انسانی خوانده است. نماینده سرمنشی ملل متحد در کابل نیکولاس هیسم تا اعلامیه که دیروز به نشر رسید گفته است حمله انتحاری در ولسوالی المار ولایت فاریاب نشان می دهد که مخالفان مسلح به حیات انسان هیچ احترام ندارند. نیکولاس هیسم یک بار دیگر خواهان منع استفاده اسلحه در افغانستان شده که بین اهداف ملکی و نظامی تفکیک نمی کنند و سبب قتل افراد ملکی می شوند. در انفجار دیروزه در بازار ولسوالی المار حداقل 19 نفر کشته و 40 نفر دیگر زخمی شدند. والی فاریاب عبدالستار بارز گفته است در این حمله زنان، کودکان و سربازان اردوی ملی کشته شدند. معاون قمندان امنی ولایت فاریاب بریالای بشریار اظهار داشت هدف این حمله سربازان حامی امنیت در منطقه بود ولی یک تعداد زیاد افراد ملکی قربانی شدند. سخنگوی قول اردوی 209 شاهین در ولایت بلخ رضا رضایی دیروز در این مورد به رادیو آزادی گفت
اگرچه لحظات پیش از اینکه انتحاری شدن بگیرن قطار اردوی میدازی نگذشت بستنه بفند آقلردان میدن خیلی جبران ملکیستان.
سفارت امریکا در کابل این حمله را به شدت محکوم کرده است. در اعلامیه سفارت امریکا آمده است که چون این حملات بر افراد ملکی یک تجاوز به حق زندگی و آزادی مردم می باشد. سفارت امریکا گفته است که در این حادثه غم‌انگیز با مردم فاریاب غم شریک می باشد. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی هم حمله انتحاری ولسوالی المار را محکوم کرده و آن را کار دشمنان افغانستان خوانده است. نظر به اعلامیه ارگ ریاست جمهوری رئیس جمهور غنی گفته است که دشمنان اسلام و انسانیت یک بار دیگر چهره ناهنجار خود را برملا ساخته و دشمنی خود را با مردم افغانستان نشان دادند. حمله در ولایت فاریاب در حال صورت می‌گیرد که طبق خبرها حکومت افغانستان برای دور بعدی مذاکرات صلح با طالبان آمادگی می‌گیرد. اعضای شورای عالی صلح امیدوارند که در دور بعدی مذاکرات در مورد آتش بس صحبت خواهند کرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. تا زمانی که اصلاحات لازم در نظام انتخاباتی وارد نشود، زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه روشن نخواهد شد. معاون سخنگوی ریاست اجرایی این سخن را به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در مورد.
مقام ها در حکومت وحدت ملی تعیین زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه را مشروط به اصلاح نظام انتخاباتی می خوانند. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایه، روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در جریان کارش زمان مناسب را برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه به حکومت پیشنهاد خواهد کرد.
اینا در جریان ایسیمای کارشان به حکومت پیشنهاد می کنند که چه وقت یک وقت مناسب برای برگزاری انتخابات آینده می باشد. بعد از او حکومت است که به خاطر اجراءات کار می کنه و زمان برگزاری انتخابات آینده را اعلان شود.
حکومت وحدت ملی در حال برگزاری انتخابات ولسی جرگه را مشروط به ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی می‌خواند که پس از جنجال‌های زیاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی روز چهارشنبه آغاز به کار کرد. دوره کاری ولسی جرگه بر بنیاد قانون اساسی افغانستان در اول ماه سرطان به پایان رسید، اما یک ماه قبل رئیس جمهور غنی با صدور اعلامیه دوره کاری این جرگه را تا برگزاری انتخابات تمدید کرد. مشران جرگه گفته است که پس از این فیصله های ولسی جرگه مورد قبول آنها نخواهد بود. آصف صدیقی، معاون دوم مشران جرگه، در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها تا ختم رخصتی های تابستانیشان به فیصله حکومت در مورد تعیین تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه انتظار خواهند کشید.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که پاکستان تعرفه های گمرکی را بر صادرات میوه افغانستان دو برابر افزایش داده است. آذرخش حافظی، رئیس رابطه بین المللی این اتاق، در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان تا حال در این خصوص اقدام نکرده است. آرزو قیاسی با آقای حافظی صحبت کرده و در ابتدا از وی در مورد اقدام حکومت افغانستان در برابر این حرکت پاکستان سوال کرده است.
اتاق تمام مشکلات را که بود اول تشخیص کرد و بازی را بر دولت افغانستان و طریق میدیا به گوش همه رساند، اما دولت افغانستان تا حال در این مورد کدام اقدام مشخص انجام نداده و توقع مایی بود که باید اقدام مشخص صورت بگیره. یک از صدابه نمی است که 5 میلیارد دلار جنس ازیا که برای ما می یک تعرفه تعزیری می تره بالا از وضع بکنه که قدرت رقابتی مال از وان پایین بیاد بازار ماده مارکت ما. ولی دولت افغانستان این کار نمی کنه.
چرا دولت افغانستان کاری نمی کنه در این قسمت؟ دلیل چیه؟
اولش خویی است که دولت افغانستان خودش پروگرام معینی در مورد رشد صادرات شاخ اقتصادی مملکت و در این مورد یک برنامه دقیق تعریف شده که قابل قبول هم به سکتور خصوصی هم به سکتور عامه باشه نداره. دومش این است که لابی پاکستان در داخل افغانستان بسیار زیاد است، یعنی کسانی که طرفدار پاکستان هستند در دستگاه دولت ما کم نیستند. اینا به نفع از وا یا سکوت میکنند و منافع عمومی سکتور خصوصی افغانستان در نظر نمیگیرند. اگر نه خویی روی مثل ما کده میکنیم، به طور مثال 5 میلیارد دلار بر افغانستان صادرات دارند و میگم برادر تو که وقتی که 2% تعرفه خود 4% خود برای ما 8% میشه، 100% تعرفه رو بالا میبری، خب ما بالا میبریم، ولی کسی که این کارو کنه نمیکنه. این کارو کس
افیسی صاحب، اگر مشکلات همچنان دوام داشته باشه، تا یک سال چقدر زیان خواهدید تجار افغان؟
تجارت ما بسیار بی‌موازنه است. ما هم یال 95% کسری بیلانس تجارت داریم، اما با وسوزو هم یک صادرات کمی که داریم ما هم در معرض خطر است که از بین بره. فعلا ما در حدود 200 تا 220 میلیون دلار به پاکستان صادرات داریم.
آذرخش حافظی، رئیس روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
رنگ های
زندگی. اگه خدا معرفی کنین.
اسم اسدالله، تخلص رحیمی، فعلا محصل پانزه انجینری.
چطور پانزه انجینری رو انتخاب کردین؟
ای که شوق علاقم به ریاضی زیاد بود و چون آمادگی را خواندم دیگه باعث این شد که امی رشته انجینری انتخاب کنم. کل اگه رشته خوب رشته است، از من امو شاق علاقه خودم به زمین رشته ساختمانی بود که امی انتخاب کنم و از طریق زی یک پول حلال به دست بیارم و خدمت هموطنان بگردم.
چطور از حالا که درس میخونی در پولیش کارا میکنی کارای ساختمانی
را؟ در رشته ساختمان بله کار میکنم.
وضع اقتصادی خوب است؟
وضع اقتصادی خوب است.
راضی هستین؟
راضی هستم بله.
وقتی که راضی هستین، خودتان زندگی را چه قسم میبینین؟ بر نظر خودت زندگی چه رنگ است؟
والا زندگی خب فعلا ما زندگی خود خوش هستم. خب باید همه مردم این کوشش کنه که در هر رشته میره به هر نگاه باید در سی زمو کوشش کنه تا به یک درجه عالی برسه و افغانستان از جنگ و از این گپا بکشه.
خودت داینده چی آرزو داری، چی پلان داری؟
ارزوی من این است که در آینده به خیر یک انجینر ساختمان و به وطن خدمت کنم و از طریق زی پول حلال به دست بیارم و به اسلام و به جامعه خدمت کنم.
اراده ای را خو نداری که درس خواندی تحصیل کردی فرار کنی از افغانستان؟
نه انشاءالله، تا که وسط طاقت دارم و امن و آرامی را باید در افغانستان بیاریم. اگر توسط ما میشه یا به گفت ما میشه باید به افغانستان هم مصدر خدمت به وطن بگردیم.
زنده باشین، تشکر از شما.
همچنان شما یک جهان ممنون.
در همینجا رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. ما برنامه های ما تا ساعت 7 شد.